بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، تفسیر آیه 14 سوره آل عمران، 19 اردیبهشت ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطین المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن مآب. از شد که بعضی ها گفتن فاعل زینه فاعل تزیین خداست، خدا اینها رو در چشم انسان، در جبله انسان، یعنی منظور قرائز زینه للناس حب و شهوات من النساء، این غریزه رو خدا قرار داده، این گرایش رو خدا قرار داده. خب علتش چیه؟ ابتلا، لازمه تکلیف. دو، مشقت‌های لازمه نیل به سعادت. دلیل میگن اینجوری اصلا انسان چرا اشرف میشه از ملائک؟ چون اینا هست، اگه اینا نبود که اشرف نمیشد از ملائک. با اینا اگر کسی رسید، عقل در این میدان‌ها اگه دید میشه مادون قرمز، تو تاریکی میبینه. اینه هنرش. سه، به خاطر اینکه اینا لازم حیات دنیاست، اگر غریزه جنسی نباشه ازدواج رخ نمیده. کسی نمیاد مال و دارایی خودشو خرج یه جنس مخالف بکنه که چی؟ جون خودشو بر اون خطر بندازه که چی؟ باید یه حب و علاقه باشه، غریزه است. ما یه چیز عرض بکنیم در این بخش سوم. نکته ای هست اینجا، دقت کنید. بعضیا میگن لازمه اینه، بچه تا بچه است اگه از روی گرسنگی نخوره. اون اولیا چی میگن؟ میگن نه، باید غریزه به چنین محکمی باشه، هر چقدر تو عقلی بگی بخور، هر چی عقلا بگی ازدواج کن. موانع، سختی ها، زحمت هایی که تو مسیر به وجود میاد، طرف عطایشو به لغاش میبخشه. میگه مگه فقط عبادت، یعنی هستن بعضی که بچه دوست ندارن، چی میگن؟ میگه فقط مگه خدمت بچه آوردنه؟ ما یه کار دیگه میکنم. حالا یه کار دیگه هم نمیکنه، ولی خلاصه به بهانه اینکه کار دیگه هست کارو ترک میکنه. عقل تو این چالش ها میفته. میگن لازمش اینه که یه غریزه قوی خدا اینجا قرار داده که دلش بره. طوری که وقتی میبینه کسی ازدواج کرده، خودش ازدواج نکرده، حتی اگه غریزه جنسی هم نداشته باشه، به این معنا جبله انس رو، جبله انس پکر میشه، میاد توسل میکنه، جمکران میره، 40 شب جمکران میره، خلاصه توسل و دعا و اینها، زن پیدا کنه، شوهر پیدا کنه، اینا. بچه پیدا کنه. الان ببینید چه هزینه هایی میکنن، چون علاقه رو خدا قرار داده. ولی اگه این عقلی بود میگن نه، عقلی دور میخوره. باید دو، عقلی نسیان برمیده، باید ثانیه ثانیه باشه. بعضی میگن نه، به منزل بستر تولده، یعنی انسان ابتدا با غریزه بعضی کارها رو میکنه، بعد با تعقل، لذا کم و کیفش با تعقل تغییر میکنه. لذا اون موقع که میدوندار غریزه است، تناوبش، کیفیتش، عددش مبتنی بر غریزه است. اما به مجرد که عقل دستش گرفت مطلب رو، کم و کیف و عددش تغییر میکنه. خلاصه میگن این مزین خداست. ادهی گفتن زوینه للناس مزین شیطانه، حب و شهوات، این شهوت ما هم تقویت کردیم این قولو، خود شیطانه که این کارو میکنه، این مبالغه در شهوت میگن کار شیطانه، وسوسه میکنه، چون مزهای آسیب پذیری انسانه در دنیا طلبی، در تکاثر اموال و اولاد، فتنه هایی که پشت سر هم هست میگیم الان. زوینه للناس حب و شهوات، لذا آدرسش کجاست؟ شیاطین الجن والانس، اونهایی که به دنبال سلطه بر انسان، هدایت انسان، مدیریت انسان سوار شدن رو انسانن، اینا میان کالاهاشون رو بزک میکنن، قاب میکنن، بسته بندی میکنن، حاشیه میدن، با این چیزها تزیین میکنن. بعد در درون انسان، این زوینه للناس، این منظور تزیین داخل نفسم هست نه خارجی. بعضی هم گفتیم فرق گذاشتن بین تزیین حلال و حرام. اگر شهوت حلال باشه شهوات حلال میگه خداست، شهوت حرام از شیطانه. عمده میگن قول صواب همینه، ولی از ما اینه که این آیه ظاهرن از یک جهت به سیاق آیه، چون در مقام مذمت اقوام سابقه که بدبخت شدن میگه علت بدبختیش اینه که زوینه للناس، انسان اینیه، مناسب با همون شیطانه، میخوام برگردیم. اما به لحاظ سیاق خود داخلی که زوینه، که فاعلش محذوف میشه، که انه اون میخواد بگه اصلا انسان ذاتن اینجوریه، انسان براش جاذبه داره، وقتی به این لحاظ گفته میشه که به خلقت الهی بیشتر نزدیک میشه معنا. این خدا اینجور آفریدتش که این مسئله توش تمایل هست، و این حالا یا وسیله سعادت یا ابتلاء خداییست، هرچه هست به این جهت نزدیک میشه. این مطلب اول. مطلب دوم، نساء تمام شد وارد بنین شدیم، من النساء والبنین. اگر کسی از نساء چیزی داره، دیروز بعضی میخواستن دست بلند کردن چیزی بگن، بگن، اگه نه ما وارد فقرات بشیم، چیزی نیست. من النساء گفتیم چرا مقدم کرد، چون یک غریزه بسیار بالا و قوی است و در اوج جوانی هم، در اوج قدرت هم این غریزه بیدار و فعال میشه، لذا تقویت میشه با سکر و قدرت جوانی. قدرت ذاتشو تقویت میکنه، سکر ترمزشو برمیداره، لذا یک غریزه بسیار خطرناک میشه. از اون طرف جوان در سنین جوانی قدرت بدنی بالایی داره، ضعف عقل داره، خامی داره، این غریزه تو این سن تازه پیداش میشه و شدت پیدا میکنه، مثل یک آسیب بسیار بالاست، تزیینم که شده زوینه للناس، لذا علت تقدیمش میگن. جهات متعددیه که من واردش نمیشم. من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. قناطیر رو گفتیم اون کیسه ها، من بر قول صحیح تر کیسه های بزرگ پر از سکه های طلا، پوست گاو نر، چرمی یه تیکهی که میتونستن کامل درست کنن، یه پوست گاو نر که یه تیکه به سبک خاص قصابا میبریدن که از یک طرف میدوختنش یه کیسه میشده، اینو میگفتن پر از طلا و نقرهشو میگفتن قناطیر. مقنطرم تأکیده، تأکیده، مثل نسیان منسیا، هر دو نسیان منسیا، فراموش، نسیان فراموش شده، قناطیر المقنطره، تأکید در اون قنطار بودنه. من از ذهب و الفضه که بیان میکنه که اینا پر از طلا و نقره. شهوت سوم میشه طلا و نقره، پول، 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 ثروت. تمایلات مالی به ثروت، کیسه های پر پول، پوست گاو پر از طلا که بزرگترین کیسه متعارف آن زمان بوده. ردشیم یعنی برگردیم، ببخشید، در مورد نساء زیاد صحبت کردیم، اما بنین این پسرخواهی ظاهرن. میگن اولاد چون در طول تاریخ در اکثر تمدن‌ها چون پسر جنبه مادیش قدرت و ثروت بوده و از فروعات قدرت و ثروت حساب میشده، کار میکرده، مقاومتر بوده، قویتر بوده، به عنوان نسل برتر و برجسته تر امتیاز حساب میشده. هنوزم هست کل دنیا. حالا بعضی میان اینا رو میخوان سر اسلام خراب کنن، یه واقعیت واقعی در جامعه است. حالا اسلام چه حدش رو تایید کرده، چقدرش رو رد کرده بماند، این بحثش الان نیست، ولی اجمالا بدونید این واقعیت عمومی جامعه آها هست. بلکه اسلام اومده باقیات و صالحات به عنوان برکت، که از برکت زن این که بچه اولش دختر باشه، از برکت یک خونه اینه که توش دختر باشه، خیلی تایید کرده، تأکید کرده. نظام خانواده، ما در جنبندی اینو گفتیم، نظام خانواده پایه عاطفیش زنه و دختره و دختر واقعا عامل قوام خانواده است، ولی حالا تمایلات به حضور اجتماعی و جایگاه اجتماعی پسر توی این صحنه عامل قوی تریه به نحو کلی و جنسی. حالا استثناءش نباید ملاک قرار بگیره. من النساء والبنین، المال والبنون زینت الحیات دنیا، این زینت های حیات دنیاست. حالا میونه این همه چرا تون آیه این دوتا ذکر شد؟ چون جنبه دنیایش بیشتره یا برجسته تره تو دنیا بماند. والبنین، پسران. بعد میره رو مسئله مال. این چند تا روایت بود میخواستم بخونم در مورد بحثمون. بحث پول پرستی و پول تو روایات، تمام اینها دقت بکنید، به عنوان عوامل انحراف و گرایش به دنیا که همون زوین الناس امروز داره به جنبه جبلیش اشاره میکنه، تو ذات انسان، یا بگید مزین خداست یا بگید مزین شیطانه، هرچی هست این تو نهاد انسان است، به اینا تمایل داره. حالا یا از باب ابتلا خدا مبتلا کرده، ببینید کی حرف گوش میده. روزی که هیچ کار نداری سر وقت بیای سراغ بابا سر بزنی که هنر نیست. اگر روزی جاذبه ها بیدار شد، اون روز اگه تونستی خودتو برسونی به اون کسی که وظیفت ادبت تکلیف انسانیت اینه که کنار او باشی، اگه اون روز کنارش بودی اون موقع ارزش داره، اون موقع خیلی ارزش داره. مسئله پولم تمایلات مالیه. فقط یه نکته اینجا عرض بکنیم، نفرمود ذهب و فزه، فرمود قناتیر. اگه زینه فاعلش شیطان بگیریم که به جهات این خیلی مناسب تره، معلوم میشه مسئله ثروته نه مسئله مال. تمایل به مال میتونه طبیعی باشه، اما تمایل به ثروت، زیاده خواهی، زیادت موضوعه. زین القناطیر، میفهمین چی داره میگه؟ یه اسکناس نه، یه اسکناس جاذبه نداره. شما وقتی یه اسکناس رو تماشا میکنید معنای خرید و فروش و تعامل میده. یه سکه میگه خب برم براش یه نونی بخرم، یه کاری بکنم. اما وقتی کیسه شد، این ثروته. زوینه اینجا یه چیز دیگه متولد میشه، مثل اون کسرت پول است. زوینه این زوینه این معنای مذموم داره. تو روایت زیاد موضوعیت داره، کم موضوع نیست. ظاهرا معناش ثروت خواهیه. این ثروت خواهی زویه نه خیلی جاذبه داره برای بعضیا. 5 تومن 10 تومن زویه نه نیست، ابزار عادی زندگی. شاید در نساء و بنین رو هم بتونیم همینو بگیم که جمع بسته شده. نگفت مرأه، نگفت ولد، کسرت موضوع. پسر برای اسادت خواستن که زوینه نیست. رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین که دنیا خواهی نیست که. این کسرت ها موضوعه. پس جمع بس نساء، 4 تا 5 تا 8 تا زن می گرفتن، بیشتر میشمردن حتی اگه بهشون نمیرسیدن. 200 تا 300 تا طول تاریخ نگاه بکنید خیلی ها الان هم هستن، حتی امروز یه جور دیگه شده ولی همون جوری قبلش هم هست. این زیاده خواهی ها بنین میشمره این اینه، این موضوعه. ظاهرا اینا زیادتش مسئله است، وگرنه یعنی اصل زن زوینه شاید نباشه. اصل ولد میفهمیشی من زوینه مذموم نیست، اونی که مذمومه این زیاده خواهی است. والخیل المسومه اسبهای آزاد، سوم به معنایی که چریدن و میچرن در فضاهای عادی، یا بگید نشاندار، اون حالا اسبایی که نشانشون خیلی به چشم میاد و سفیدی پیشونی و اینا، یا نشانه مالکیت داره، نشان داغ خورده، یا معانی دیگه هم گفتن. خیل المسومه این یا مرکب معنا میشه، یه معناش مرکبه که یکی از جاذبه های بالای دنیاست، الان هم به عنوان ماشین مطرحه، مدل ساختن طراحیشو بسیار هوشمندانه انجام میدن. خود این اسبم بزک کردنش یه حرفه است، این جاذبه عجیبی داره. خیل المسومه یا وسیله رفت آمد، ابزار قدرت، هر جور معناش بکنید معنا میشه. ولی اگر باز زوینه به معنای مذمومش بگیرید یه جور معنا باید بکنید، به معنای طبیعیش بگیرید یه معنای دیگه میشه. به معنای طبیعیش زمینه میشه برای زیاده خواهی، بستر میشه برای انحراف. معنای مذمومش اصلا خودش گرفتاری بشره، که بشر زیاده خواهی داره، بشر زیاده خواهی داره. خب اینم از این خیل المسلم. ولی انعام اینم که شتر و گاو و گوسفند، این چهارپاهایی که هست که باز دامداری و ثروت دامداری و که جاذبه ها رو دارن، سر سال میشمرن، کم میشه زیاد میشه، اینم داستان های خودش رو داره. ولی حرس هم که کشاورزی، زرگ، تربیت نبات. ما یه چیزی در مورد این آخری بگیم، وسطی هاشو خودتون نسام. نسا رو چرا اول ورد گفتیم، حالا بگید چرا حرس و آخر ورد؟ شاید کمترین جلوه جاذبه دنیا در حرسه، لذا سالمترین شغل کشاورزی، سالمترین اشتغال رو شاید بشه گفت کشاورزی. بی درد سر توحیدی، بارون بیاد نیاد خوش بشه، همه چی دست خداست، توحید آدم رو درست میکنه، همه چی آدم درست میکنه. این هم این نکته در مورد حرص گفته باشیم. یه سوال این عزیزمون کرد که چرا چیزهای دیگر رو نگفتن. یه متنی هست از مجلسی من که شد آخر سر میخونم، میگن همش همین هست. بعضی میگن به نمونه گفته، مظاهر برتر رو گفته، مظاهر بیشتر رو گفته. بعضی میگن نه، اونا رو در لابلای همینا گفته، امور موهوم. مثلا قنیاطیر المقنطره، این کسرت خواهی اصلا خودش امر موهومه. این که در روایات بسیار تأکید شده که خیلی حمال دیگرا هستن، جمع میکنن آخرام خودشون موفق به مصرف نمیشن، دیگران اینو مصرف خواهند کرد، اصلا زحمت کش دیگرانه، این داره میدوه برای دیگران داره میدوه. چند تا روایت میاره ایشون در ذیل این آیه، یکیش همون بود که گفتیم که بیشترین لذتی که در دنیا انسان میبره و در آخرت بحث همون شهوت جنسی است. این خب برای همین اول گفته شده ظاهرا. بعدم یه روایت در مورد قنتار گفته که گفتیم همون پوست سور، اون گاو نر پوست کاملش پر طلا میشه. بعد وارد میشه در مورد فتنه های دنیا. عزیزان این آیه میگن جامع فتنه های بشره، فتنه یعنی هم آزمایش های سخت. غرایزی که در انسان بیدار میشه و قویه، تا متاع الحیات دنیا لهو و لعب و زینه، تا نوجوانی سرگرمی آفته، که شاید مال شما خیلی از شما جوان ها گرفتاریتون دوتای اوله، ولی وقتی به زینت میرسه این زینت هست. یعنی عملا این آیه مفسر اون آیه است. انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینتون، این تفسیر اون زینت است. که این زینته رو داره معنا میکنه در شیش چیز. یعنی جاذبه، جاذبه های دنیا، زینت یعنی جاذبه های دنیا. اونایی که به چشم میاد توهم میشه، عجیب انسانو به خودش جذب میکنه. این همون چیزیه که ما در بحث یکی از گروه هایی که باش بحث داشتیم به عنوان انگیزه سوزها مطرح کردیم. اینا هر چی مطرح بشه، حب به کمال، توجه به معنا، رشد، همه رو میسوزونه هر چی بیشتر بشه. لذا اگر کسی تو اینا دچار بلوغ زودرس بشه، یه متاسفانه الان تو اکثر مسائل جامعه ما دچار بلوغ زودرس شده، یعنی جوانی که قدیم مثلا بلوغ سن بلوغ تو بچه‌ها پسرها مثلا 15 16 سال بود، بعضن 17 سال، الان اومده 13 14 سال. خب این چی میشه؟ غیر از عوارض جسمیش، مسئله ضعف عقل در مقابل قوت شهوت تو یک سن پایینتری مطرح میشه. لذا عملا این امتحان و فتنه زینت 2 سال زودتر رقم میخوره. تو پول پرستی که ما اصلا چیز عجیبی که ما تو برنامه تربیتی جوانها تو این 10 سال 12 سال رصد کردیم، تمایل به شغل و درآمد و کسب خیلی تو جامعه تغییر کرده. اینا یه ریشه هایی باید داشته باشه. اون زود بلوغی رو میگن بیهجابی و اوریانی و عدم رعایت تصویرها، فیلمها در مسائل نام آزادی. خدا قوت بده به مؤمنین جلوی این افسار گسیختگی رو بگیرن. اینا به نام آزادی هر غلطی دارن میکنن، جوونتو خراب میکنه به نام آزادی، فاز جامعه رو فاسد میکنه به نام آزادی، بیماری های حسد، کینه رو در دل انسانها بیدار میکنن به نام آزادی، که این خانم میخواد هر جور دلش میخواد بگرده. جامعه فضای عمومیه. شما اجازه میدید با چیزهای مشمئز کننده در فرهنگ امروز کسی در جامعه حاضر بشه؟ ابدا هیچ فرهنگی اینو اجازه نمیده. پس آسیب اجتماعی وجود داره در چهره ها و جلوه ها. معیار تشخیص چهره ها و جلوه ها چیه؟ درد بیدینیه. اللهم عجل لولیک الفرج. درد بیدینیه، بیدینیه. و الا منطق تمامه. آزادی حرف پوچیه به این معنا در این مقام. همه جا اینو قبول دارن، دینو قبول ندارن. رد شیم. بلوغ زودرس در این مسائل یه مشکل زیادی ایجاد میکنه، یا فتنه های بشره. حالا اگه بیاد 2 سال جلوتر، پول پرستی، همونجور که تصویر بلوغ جنسی زودتر شد به خاطر این مسائل، چون پیام ها تأثیر کنه، تحریک کننده مغزه دیگه، یعنی اون هورمون ها باید تو زمان خودش ترشح بشه، یه خود زودتر ترشح میشه، بلوغ زودرس رقم میخوره. یا خدای نکرده ترویج بعضی از رفتارها باعث بلوغ زودرس میشه. در بحث پول پرستی هم دقیقا همینه. فیلم ها، گزاره ها. خیلی چیزی که برای ما جالب بود اینه، یعنی اگه ما بخوایم از زمان خودمون بگیم، ما شاید تو سن 16-17 سالگی هم درک درستی از زن نداشتیم. مثلا نمیفهمیم زن چیه. زن و مادر میفهمیدیم، بیشتر این چیزی نمیفهمیدیم. تا حدود 20 سالگی هم شاید نمیفهمیدیم پول اصلا یعنی چی، تا چه برسه ثروت زیاد. قناتیل مقنطره رو شاید الان میفهمیم که مدرسه میخوایم بخریم، نمیدونم توسعه مدارس، میبینیم پول زیاد لازمه، ولی نمیفهمیم اصلا به چه در میخوره. هنوزم نمیفهمیم برای زندگی عادی پول زیاد به چه در میخوره. وقتی من یه پیرهن، 2 تا پیرهن بیشتر تو سال مصرف ندارم، وقتی اینقدر بیشتر بخورم که مریض میشم، سنگین میشم، ثقیل میشم، پول زیاد به چه درد میخوره؟ اون که نفهمید. حالا برفرض به درد میخوره، به درد مدرسه میخوره. الان جالبه به بچه میگه آقا جان خیر بس، مگه شما خودتون مسجد نمیخواید بسازید؟ این عقب ساختمون مونده، ما بریم دنبال پول بیایم اینا رو بسازیم. گفتم اون که رفتم بذار پولاشونو بیارن، بعد ببینیم شما هم برین این رو. غالبا اونی که رفتن اون دو تومانی هم که قبلا میدادن دیگه نمیدن. خود نمازشون هم رفت. اون آخر وقت. اینجوری شد. این اثر جاذبه این مسائله. حالا تو روایات میگه فتنه ها بحثش زیاده، من بلوغ زودرس رو یه اشاره کردم، ولی بدونید اینها تمایلاتی است که تو بشر شکل میگیره. ماشین خواهی، انواع ماشینا رو میشناسه. الان بچه‌ها با کارت ماشین چه میکنن؟ قبلا این کارت ها علمی بود، بعد یه مدت اومد تو هواپیما و هلیکوپتر، حالا اومده تو ماشین ها. این اومده تو این اواله. یه میبینی بچه 4 ساله میگه بوگاتی. بعد گفتم بوگاتی چیه؟ گفت یه نوع ماشینه. گفتم خب چی هست؟ گفت مثلا 300 تا میره. همین چند روز پیش از یه بچه شنیدم. گفتم خب کجا میخوای تو 300 تا بری؟ بیشترین سرعت اتوبان قم 120. بیشتر بری پلیسا سر گردن ها وایسادن. بعد مگه کجا میخوای بری؟ ما چیکار داری قم مثلا چه خبره؟ که انقدر سریع بری جاده رو هم نبینی. چه خبره؟ بعد آخرش هم چیه؟ نمیدونم بستنی میده، شیر گاو میده، نمیدونم. باقیش هم که ربطی به ماشین نداره. خب بستنی میخوای بخور، بستنی فروشی بستنی میخوام. نه تو رانندگی میخوام بخورم. دستشویی هم داره. خب بچه خب دستشویی بود دستشویی. آخرش میگه امکانات موهوم. تیراندازی میکنم. بله. رادار هم داره. مثلا یه توپ هم هست. مگه جنگ داریم با کسی آخه؟ میخوام جاده بریم، مگه جنگ مثلا؟ آره شاید یهو جنگ شد وسط جاده. گفته بودم ماشین فلانی مثلا اینجوری اینجوری. اینا میمونه ما هم میریم. این خیل مصومه، جاذبش بیچاره میکنه آدم. این منظره ای که از دوره دبیرستان یه بار دیگه هم فکر کنم اینجا گفته بودم، این چهار را کالج وایساده بودم اتوبوس بریم، تمام بیچارگی از اون موقع به وجود میاد که بدونی شما تاکسی میشینید ماشین سوار میشید. اصلا اینقدر ماشین لزومی نداره. همین دو قدم راه رو هم دیگه نمیره. همین دو قدم راه رو نمیره. بابا جوامع پیشرفته به این رسیدن باید وسایل نقل عمومی زیاد شه، مردم باید پیاده خود راه برن. حتما باید ما رو بریم، ثروتمون از بین بره، اقتصادمون نابود بشه، باز دوباره فهمیم درست. حالا یکی هر هفته شهرستانی میره، هر هفته میره. حالا کشور ما که بدبختی اضافه هم داره، اونجا حداقل به قیمت مناسب بنزینش هم قیمتش باز درسته، طرف میفهمه اضافه نباید. اینجا نمیخواد نون بخره سوار ماشین میشه، دنده عقب میاد، بابا تو پیاده بری، اینقدر که گردن تو چرخوندی. این هم ماشین یه داستان داره. انعام هست، حالا سر جای خودش. در روایت فرموده فتن سلاس، فتنه های بشر سه تا چیزه، حب و نساء و هو سیف و شیطان. پس معلومش معنا مضمومش داره گفته میشه، یا اینکه جبله است یا نه این ابزاریه که شیطان ازش استفاده میکنه. سیف و شیطان، علاقه به زن شمشیر. حالا این گفتیم با اون معنایی که دیروز کردیم میشه تمایل به غرایز جنسی. تکرار میکنیم عزیزان، خروجی مهمه، نکنید اون فوران و شدت مهمه، و الا قوتی که در چارچوبه دیدید. مثال بزنید، همین حالا ماشین بود، مثال ماشین بزنیم، این ماشینه که نمیدونم قیمتش کذا و کذاست، وقتی 80 تا داره میره انگار داره خیلی آروم داره را میره، اما پراید وقتی داره 100 تا میره دیگه یا من اسمه و دواست، دست خودت نیست. ملاک اینه ها، این اقتدار، این منظور قوت، این ممکن مهم اینه که چقدر به عقل میتونه فرمان بده. عشق، مستی معنای ضعف عقل و مغلوبیت عقله، و الا قدرت نه. لذا این که در بعضی از روایات قوت این مسائل مذموم گفته شده، قوت در مقابل عقل ها، طور که اون داره تصمیم میگیره، غریزه داره تصمیم میگیره. یعنی انسان از تحریک پذیری از بین میره. و شرب الخمر و هو فخ الشیطان، دام شیطانه. و حب و دینار و درهم و هو سهم و شیطان، تیر شیطانه. یعنی ابزارهای جنگی. حالا در این تمثیل ها جهاتی است یا نه وارد نمیشم. من احب من نسالم ینتفع به عیشه، اگر کسی غریزه جنسیش، شهوت رانیش فوران کرد، لم ینتفع به عیشه، عمرش ازش عمرش بیفایده خواهد شد، عمر بیفایده میشه. لم ینتفع، اعوذ بالله من علم لا ینفع، یادتون هست، علم بی بهره، از عمرش بهره نخواهد. چون این غریزه ایست که بسیار انسان رو درگیر میکنه، ته نداره، ته نداره، یعنی اگه دنبالش بری ته نداره، سیرمونی نداره انسان تو این غریزه، ته نداره، مگر با مشاغل. لذا میگفتن بزرگترین شهوتکش مسئولیت، مشغله است، عقلانیت، ولی ته نداره هیچ. خوردن بالاخره یه جایی وای میسته، چون همه زمین و زمان میگن دیگه در رد نمیشی آقا، گنده شدی، اما این نه، هیچ. یو به خودش میاد بیمه، تمام قدرت جوانی صرف شد تو این غریزه، قدرت بدن رو میگیره، وقت رو میگیره، فکر رو میگیره، کلا نابود میکنه انسان رو. نفرمود لذت نمیبره، لم ینتفع به عیشه، از حیات و عیشش انتفاع نمیبره، بهره نمیبره. یه معنای دیگه هم داره واردش نمیشه، که معناش اینه که عیشش منهز میشه، یعنی عملا لذت نمیبره، ولی خب این معنا رو فعلا بیشتر به کار ما میاد. من احب الاشربه حرمت علیه الجنه، اگر کسی شراب رو دوست داشت جهنم بهش برای شراب میشه. یه جمله بگم چون دیگه پخش مستقیم نمیشه گفتن ها، راحت تر حرف بزنیم. میشه پخش مستقیم میشه؟ خب ابداله میگم بزنیم همه بشنون، ایبی نداره، بذارید همه بشنوند، خدا میخواد همه بشنوند. در مورد خمر دقت کنید، در بعضی از مطالب یه بحثی رو ما تو قم مطرح کردیم امسال، بحث خوبی بود که در بعضی از موضوعات حرمت صحبت نکن نیست، صحبت اجتنابه، لا تقربوها، اصلا نزدیکش نشو. در بحث شجره ممنوعه لا تقربو بود، لا تقربو هازه شجره فتکونا، بعضی از امور نزدیکش گفتن نشید. در مورد شراب امر به اجتنابه. حرمت علیکم المیته، لا تقربو نداره. انما الخمر والمیسر والانصاب والادلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، میگه نزدیک اینا نشید. من اینجا یه جمله بگم، حواشی خمر لعن شده، نه خود شراب خور، ساقی ها، یعنی به شراب خور نزدیک نشو، سلام نکن، مجلس قمار رو نگاه نکن. نکنید اینا رو ما تو روایات تحمل کردیم، برید حتی حرمت قائل شدن بعضیا. از چه باب؟ میگن شرکت در مجلس نیست که، تطلع، سر کشیده داره نگاه میکنه به چی؟ به مائده‌ای که تو سفره‌ای که تو شراب هست. در روایات اینا رو ما هم کردیم به کلمه فجتنبوه. لذا در بحث قمار، چون قمار هم یکی از این مسئله، تو بحث قمار چهار مسئله هست، برد و باخت با آلات مخصوصه قمار، این فتوای همه حرمت، بازی با آلات غیر قمار بدون برد و باخت، این هم همه گفتن حلاله. این وسط چند تا مسئله باقی میمونه، یک، برد و باخت با آلات غیر قمار، بازی بدون برد و باخت با آلات قمار. این دومی رو، یعنی بازی بدون برد و باخت با آلات قمار رو، دلیل حرمتش رو ببینید، اختلاف بین فقها حرف میزنن. لذا بعضی میگن در مورد شطرنج آره چون روایت، در مورد باقی نه چون قمار نیست، چون معنای قمار یعنی رهان، معنای قمار یعنی برد و باخت، وقتی توش برد و باخت نیست که شطرنج. در بعضی در خصوص شطرنج میگن روایت داریم، بعضی میگن نه از روایات در میاد قمار یعنی برد و باخت، یا بازی کردن با آلات غیر برد و باخت هم میگن برد و باخت. ما این معنا رد کردیم، کما اینکه خیلی از فقها هم رد کردن، ما گفتیم درست نیست، اما به یه وجه دیگه گفتیم حرامه. چرا؟ چون رعایه داره میگه فجتنبوه، یعنی این آلت قمار بهش قمار نیست، بازی بازی کردن قمار نیست قطعا. قطعا لعبه به آلات قمار بدون قمار قمار نیست به نظر حقیر و خیلی از فقها ها. البته ما شاگرد فقها ها هستیم و ادعای چیزی نداریم، خب نظر زیاد میدیم و دست خودمون هم نیست، ولی خودمون ادعایی نداریم. عرضمون روشن بشه. میگیم اینجا فجتنبوه کار میکنه، یعنی میگه نزدیک نشو و لعبه به آلات قمار اگرچه بدون برد و باخت باشه از مصادیق قرب و عدم اجتناب از چیه؟ قماره. لذا همه یه روایات رو اینجوری معنا کردیم. لذا میگه دست به آلات قمار زدی، شطرنج بازی فتوا داره که دست تو آب بکش، مثل یه چیزی که به خوک دست زده در روایات هست، خنزیر در روایات اینه. میگیم از باب فجتنه بوه، از باب فجتنه بوه. روشن شد. در مورد خمرم همینه. حالا همه اینا رو گفتیم، برید خودتون تحقیق کنید ببینید این چیزایی که بعضن به عنوان نوشیدنی خورده میشه و تو شیشه های رنگی هم ریخته میشه، شبیه شیشه های قمار مشروب میکنن، اینا هیچ. برید ببینید مادهش قنده یا الکل یا برزخ بین قند و الکل، یعنی نه قنده نه الکل. در فراینده اگر این تخمیر ادامه پیدا کنه این خمره. برید ببینید خودتون ببینید چه اصراری است که این نوشیدنی سر سفره‌های ما باشد. چه اصراری، چقدر بعضی ها اصرار دارن. خب منم به عنوان یه روحانی مسئله پاسخگو از آقا حرامی، خب معلوم مسکر نیست، حرام نیست، از باب مسکر حرام نیست، اما یه چیزای دیگه رو فکر کنیم، روند اجتماعی رو هم دقت کنیم که به کدوم سو دارن میبرن، میخوان این زهر مار تو سفره بمونه. حالا ردشیم. پس چی شد؟ من احب الاشربه حرمت علیه الجنه، بهشت برش حرام خواهد شد. و من احب دینار و درهم فهو و عبد الدنیا، اگر کسی هم پول و دوستاش بنده دنیاست. پناه بر خدا. ببینید پول و دوست دارید یا دوست ندارید. اگر کسی پول و دوستاش بنده دنیاست. من نمیگم قال امیر المؤمنین اسبق ابن نباته ان امیر المؤمنین کتاب خسان، هر کی پول و دوستاش عبد دنیاست، بنده دنیاست. یعنی چی؟ یعنی دنیا به او فرمان میده، دنیا بهش فرمان خواهد داد. البته یه روایت کنارش هست، دقت کنین، اومد گفتش که من خب پولو دوست دارم. حضرت فرمود برای چی دوست داری؟ پول بگیری چیکار میکنی؟ دقیقا بگو کجاها خرج میکنی. گفتش که باش حج به جا میارم، عمره به جا میارم، صدقه میدم، زکات میدم، صله رحم میکنم، دوست دارم پولو توی راه خرج کنم. حضرت فرمود اینو به دنیا نیست. اگه اینه نه، نگیم ایشالله برای اینا، ببینیم چیه واقعا. من پول بخوام چیکار میکنم؟ اگه یه موتور میخوام بخرم، یه شتر میخوام بخرم، اینا رو میخوام بخرم، نمیدونم اینا یه چیز دیگه است. البته ما طلبه های کاری بلدیم، میگیم جلوتر، حالا موتور رو برای چی میخوای؟ میخوام برم مسجد، نمیرسم. خب اینم، اما اگه نه موتور رو میخوای داری، میخوای بری، مدل موتورت هم از اون موتورهای خاصه، مثلا گاز میدی بغلی ها نگاه میکنن، اوناست. اینا دیگه در عبد دنیاست، اینا قطعا عبد دنیا. در بعضی از روایات دیگه است که فزهب و فزه حجران ممسوخان، دو سنگ مسخ شدن، هر کی اینها رو دوست باشه باشه کنار. این روایات مذمتش زیاده و در فتنه های آخر الزمان همینا گفته شده، قبلت هم نساء هم گفته شده. سجدو لدر همین، میگه برای پول سجده میکنن، ذلت میکنن. من یه مطلبی رو میخواستم از بیان مجلسی بخونم، یه صلوات بفرستید اینم براتون بخونم. زوینا لشناس حب و شهوات. چند کلمه رو ما بخونیم، حالا بعضی هم دیگه از منطقه دید خارج میشن، ببخشید. شروع میکنم مجلسی، اون مطلب خیلی قشنگی میگه، من میخوام همش رو بگم. میگه فهمیدید که اون چیزی که برای خدا باشه دنیا نیست. هر چی که در دنیا بهش میگن دنیای بلاغ. مثلا همین پولی که واقعا این پولو من برای میخوام الان مسجد بخرم، میخوام مسجد بسازم، میخوام مشکلمو حل کنم، به اندازه ضرورت میخوام. خب میگه قد ضرورت القوت لابدمن، مسکن، ملبس، به اندازه ای که. اما نگاهی میشه شن، آبرو، فلان، همه منو یه جوری نگاه کردن، اگه ای میره بالا، اینا دیگه دنیاست. 100%. اگر قصد خدا بشه ول استکثار منه تنعمون، اگر زیاده رو دنبال بکنه لذت جوییست ورا غیر خداست، و بین تنعم و ضرورت، تنعم و زیاده خواهی، ضرورت لابد، یک مقوسطی هست بهش میگن حاجت. حاجت پس یه ضرورته، یه حاجته، یک استکثار و تنعمه. خود حاجت رو میگه دو طرف داره، یک طرفش نزدیک طرف ضرورته، میگه این ضرری نمیرسونه. چرا؟ میگه اشکال نداره. چرا؟ چون میگه فقط به اندازه ضرورت خوردن، به اندازه ضرورت پوشیدن هم عسر و حرجه یا غیر ممکنه. هستن انسان نمیتونه فقط به قدر ضرورت بخوره، چون چه میدونه 7 قاشق بخوره یا 6 قاشق، یا شروع میکنه کم کردن، کم کم خلوچل میشه، پرت و پلا میگه، عرفانش باز میشه، میگه یه چیزی دیدم، یه صدایی شنیدم، اینجوری میشه، حالش بد میشه دیگه. نمیشه، یا ممکن نیست یا این که نه عسر و حرج میفته و اذیت میفته، غیر ممکن. یه طرف نزدیک طرف تنعمه، میگه اینو باید حفظ کنی، این مورد شبه هست. پس میگه اون مقداری که جایزه و درسته و معتدله همون قدر حاجته، ولی قدر حاجت طرف ضرورتش اشکال نداره، ولی طرف غیر ضروریش. حاجات انسان دو جور میشه، یا حاجات ضروری میشه یا حاجات غیر ضروری. خیلی دستمندی قشنگی میگه مجلس. بعد میگه اونو باید پرهیز کنی. یک وسط قرار میگیره، یه وسائطی، یه چیزی بین حد حاجت قرار میگیره، غیر ضروری یا حاجت. اینا میگه شبهاته. میگه خوبا از این و اولیا از این پرهیز میکنن، چیزی که شک داره قدر حاجت هست یا قدر حاجت نیست. اونی که میدونه قدر حاجت نیست که همه باید پرهیز کنه، و الا به حب دنیا مبتلا میشن. اونی که نمیدونه قدر حاجت یا حاجت نیست، میگه طلبه ها، آخوندا، مربیا، اینا باید پرهیز کنن، به اندازه ای که میتونن به انبیا اقتدا کنن. خب این مطلب اولی میگه. مطلب دوم، خیلی وقتمون هم کمه، میگه دنیا عبارت از جهان موجوده که انسان حظی درش داره، میتونه درش اصلاح بکنه، شغل پیدا میکنه به 3 جهت، گاهی فهاد تلاتت امور. 3 مطلبه که بعضی گمان میکنن که دنیا همشه، و حالی که اینجور نیست. اون چیزی که موجوده مثل زمین و ما علیها، بله، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، میگه این فراش آدمیست، مهاد، محل استراحتش، مسکن، مستقر، ملبسش، مطعمش، منکهش، بعدم معادن و نبات و حیوان. آدمی طلبش میکنه، برای آلات و ابزار میسازه، کلنگ میسازه، آهنش رو استخراج میکنه، مسش و فلزاتش استخراج میکنه، طلا استخراج میکنه، نبات الانسان برایش گیاه غذا درست میکنه، داروهای گیاهی درست میکنه. حیوانات 2 قسم میشن، انسان و غیر انسان. بهائم رو یا میخوره یا استفاده میکنه، خدمت میگیره یا استفاده های خاص میکنه. انسان ها رو هم اجیر میکنه، عبد میکنه، میخره، میفروشه، از این کارها میکنه، یا زن میگیره شوهر میکنه از اینا. میگه و یتلو قلوب الناس، این ابزارها رو جمع میکنه تا مردم رو به خودش متوجه بکنه، تا تکریمش بکنن، اعزامش بکنن. کثرت اینها رو برای جاه دنبال میکنه، برای وجاهت دنبال میکنه. این میگه شیاطین که دور قلوب ابن آدمه، میگه همین معنی، همین معنی جاه طلبیه، این جایگاه خواهی. نکنین من پول دارم چرا نشون میدم، من ماشین خوب دارم چرا برقش میندازم همه ببینن، من سلامتی جسمانی دارم، من قدرت بدنی دارم، چرا لباس تنی میپوشم که بازومو نشون بدم. این همین مطلبه. میگه این ولدی یو عبرانو بالجا ازمعن الجا، جا یعنی اون مقامی که قلوب آدمها رو تصرف میکنه. میگه این مطالبی که گفتیم همون دنیاییست که خداوند در این آیه جمع کرده، زوین الناس حب الشهوات من النساء والبنین، که این انس قناطیل مقنطر ذهب و فضه، این جواهر و معادنن، خیل المسوم انعام بهائمن، هرسم نبات، همون چارتایی که ما گفتیم به ترتیب. پس نساء بنین انسان ها هستن، جمعیت انسانی، قناطیرم جواهر و معادن و راه تصرف در ارزن، خیلی هم بهائم و حیوانات هم. میگه به خاطر همین مثال ها زده شد که از هر صنفی یک مثال زده و برترین هم مثال زده. میگه این اعیان دنیا نیستن الا اینکه بندگان بهش علاقه دارن. مع العبد علاقتین، علاقتون مع القلب و حبه لها و حد منها، علاقه پیدا میکنه، توجه داره، قلبش بهش منصرفه، به گونه ای که قلبش مثل عبد میشه، تسلیم میشه. یا محب المستحتر، حالا یک علاقه شدیدی پیدا میکنه، شیفته میشه به اینا. بعد میگه با این علاقه همه صفات متعلقه به دنیا و مضمون با اینا به وجود بیاد. کبر یک، قل و قش، حسد، ریا، سمعه، سوء زن، مداهنه، حب و سنا، حب و تکاسر. این که میگه تمام اینا توی کلمه حب و المال، حب همه رو میگه، حضرت میفرمه جمعه ها کلمت الواحده حب و دنیا و حب و دنیا رأس و کل و خطیه. وقتی علاقه به اینا ایجاد شد، همه رذایل دور آدم رو خواهد گرفت. تا این حب دنیا نیست تمامه. یعنی شما به مجردی که در حالت انقطاع از دنیا، اللهم مرزقنه تجافی، میخونه حاج آقا تو سجده، حاج آقا میخوند، حالا حاج آقا میخونه، تجافی انداخت، به مجردی که این حالت بره تمام رذایل رفته دیگه. آدم حسد رو نمیفهمه اصلا، اصلا حسد وجود نداره. من عذرخواهی میکنم، یه خورده طول میدم، هر چقدرش هم باقیمون میذارم فردا میخونیم، ولی چون گسسته بشه شاید فردا خیلی به ذهنتون نشینه. اینا همش همینه، زوینا الناس همینه. وقتی همه ریشه های زینت همینجاست، انسان به این دنیا علاقه پیدا کرد، تمام شد. حب سوء زن، مداهنه، حب سنا، حب تکاسر، تفاخر، فهادا هی دنیا الباطنه، این دنیای باطنه. اما دنیای ظاهر چی؟ همونایی که شنید، این دنیای ظاهر ریشه میشه برای تولد اون دنیای باطن. خب میگه علاقه هم داره. علاقه دوم علاقه بدنی است، یعنی اشتغال بدنی پیدا میکنه به این امور. اسب رو باید زین کنه، زنه رو باید سیر کنه، بچه رو باید ببره مدرسه تا آماده بشه برای بهره برداری. بچه نره مدرسه، خب فردا منو میخوره که، پدرم در میاره. شروع میکنه حالا وقت گرفتن. میگه یه علاقه قلبی داره، یه علاقه بدنی داره به شغل. میگه اگر کسی خودش و حقیقت و شناسته و عرف ربه و عرف نفسه و عرف حکمت دنیا، میگه اگر آدم واقعا فهمید که این دنیا به این ما علر عرض زینتن لها نم نبلو و هم، میخواییم مبتلاشون کنیم ببینیم کی درست کار میکنه، تازه میفهمه که این دنیا با این بارو بندیلش چقدر زحمت قلبی و چقدر زحمت عملی برای انسان درست میکنه که هیچ مفری هم ازش نداره ها، ولی میفته توی ابتلای پیچیده‌ای که فقط کسی میتونه ازش نجات پیدا کنه که خدا و خودش رو درست شناخته باشه. میگه اگر این عیان رو که خوندیم بفهمه، میفهمه که تمام دنیا علف دابه است، علف چارپاشه، بنزین ماشینشه. بعد میگه منظورم از دابه جسمه. میفهمه این بدن مرکبی است که قرار این روح رو به منازل بالا برسونه. تمام این دنیا فلسفه خلقتش علف دابه است. بعد مثال میزنه به یه حاجی که شطوری خریده، اسبی خریده، میخواد بره مکه. تو مسیر شروع میکنه به این اسب رسیدن، شستن، علف اضافه دادن، نمیدونم رسیدن، از قافله جا میمونه، از همه چی آخستن، نه به مکه میرسه نه اسبش سالم میمونه، خودش هم خوراک درنده ها میشه چون در تنهایی موند. بعد مقایسه میکنه به کسی که فلسفه اینا رو میدونه که بابا اینا برای اینه که این بارو بندیل آورده اسب سیر بشه تو رو به مقصد برسونه. میگه اگه کسی لحظه ای از این حکمت غافل شد و حکم مطابق با این حکمت رو رعایت نکرد، نابود شد، دنیا نابودش کرد. این ابتلای انسانه. واسه ابتلای انسان چیزی جز این نیست. بعد میگه تفاصیل اشتغال به دنیا رو هم میگه، بحث مفصلی مقصود کتابو نیست، اما اگر تأمل بکنی میفهمی انسان به خاطر اضطرارش به قوت و مسکن و ملبس، صناعات خمس میخواد، فلاحت میخواد، نبات میخواد، کشاورزی میخواد، دامداری میخواد. بعد شروع میکنه علوم درست میشه، به سبب تجارت آهنگر میخواد، چی میخواد، جلود حیوانات، شروع میکنه این همه شغل ساخته میشه، یا به خودت میاد مراکز تحقیقاتی علمی دانشگاه، تمامش دنیاست، هیچ چی جز دنیا نیست. فوق تخصص نمیدونم چیه، گاو نر، اینجوری هست. تمام صناعات اینجوری داره به وجود میاد، همش برای امرار معاش، برای اصلاح دنیاست. بعد لشکر میخواد، کشور میخواد، سرباز میخواد، همه چی میخواد. بعد میگه هیچ دری باز نمیشه الا که پشتش 10 تا در دیگه است تا بی نهایت. بعد میگه که انها هاویت لا نهایت لعمقها، مثل یه دره‌ای که اصلا ته نداره، هر کس به یک پرتگاهش پرت بشه آماده پرت به پرتگاه دوم میشه. یک بگی، دو، دو بگی، حالا تا 10 تا، حالا 10 تا، 10 تا، 11، حالا 10، 11، باید 10 تا 10 تا بشموری تازه برسی به 100. 100 رو تموم کردی، حالا باید 100 تا 100 تا بشموری، 10 تا 100 تا بشموری برسی به چی؟ 1000. هر ملحرش 10 تا 10 تا داره باز میشه، 10 برابر میشه. بنای حیوانات، خانات، حالا تا میرسه تا میگه حالا تو این کسرت تو میخوای منطق ضرورت رو رعایت کنی. آها، میگه امکان نداره الا به تعب و سختی، باید تعلم پیدا کنی، سختی پیدا کنی، بری مدرسه. خلاصه تو این مسیر نوجوانی میفته تو این کسرت نامحدود، خیلی هاشون اصلا یادشون میره چیه. بعدم میگه تو این میان دو تا حرفه به وجود میاد، خیلی جالبه. میگه یکی دزدی و خیانت، یکی تکدی و ذلت. بعضی برای کسب دنیا این کارو میکنن، شروع میکنه میگه خودشون هم انواع دارن، گدایی چند جوره، اما تکدی فلهو اسباب مختلفه، راهای مختلف داره. یه عده میان مسخره چی میشن، دلقک میشن، دلقک میشن، مردم میخندونن، پول میگیرن. ول محاکات، داستان میگن، قصه میگن، پول میگیرن، شعبده بازی میکنن، پول میگیرن، افعال مضحکه انجام میدن، پول میگیرن. یا اینکه میان شعر میخونن، خوننده میشن، مدح میکنن، عاشقانه میخونن، رقاص میشن، پول میگیرن. جالب اینه که اسمشون رو میذارن هنرمند. بعدم نخبه، تو قطبه نخبه ها هم دفنش میکنن. خب خوب، البته اونا هم بغلیاشون اکثرا مثل همن. تعشق، میگه تمام اینا اسمشو میذاره عوض، حالی که هیچ کدوم از اینا مال نیست، بلکه ما میگیم بعضی ها شبه سرقته به نظر میرسه. بعد انواع سرقت رو میگه، بعدم آخرش هم میگه ها، میگه حتی در این جنس واعظ وادخل میشه، واعظ منبریایی هم که برای منبرشون پول میگیرن، شرط میکنن، اینجوری میکنن، اینام داخله، اینام جزء همینا مجلسی میگه. و يدخل في هذا الجنس الواعظ المتكدون على رؤوس المنابر، سر پاکت حرف میزنه، اصلا برای پاکت منبر میره، نه که برای این کار میکنه، دنبال میکنه. میگه اینها شغلهای مردم، اعمالی که برایش عمر دارن میذارن، دارن میدون، دارن کار میکنن، تهش چی داره در میاد؟ تمام اینا میتونه خدمت باشه، یه معنای دیگه داشته باشه. شعر اگر حکیم بود میشه خدمت، ولی رئیس کسب نیست، اینا کاسبی نیست. حتی انبیایی که بعضا از این پولها مصرف میکردن مذمت شدن، تازه شرط هم نمیکردن، هدیه میدادن مردم، مذمت شدن. لذا اکثر انبیا حرفه داشتن، کار تولیدی داشتن، کار میکردن، ما یحتاج مردم انجام میدادن. بعد میگه تمام اینا برای اینکه غافل میشه از این که توجه نمیکنه، معرفت نفسیاتش میره، نمیفهمه. میگن چند مجور میشن، بعضی خیال میکنن مقصود اینه که تو این دنیا زندن تا کسب قوت بکنن، بعد بخورن تا قوی بشن بر کسب، باز دوباره برن جمع کنن قوی شن بر کسب، همینجور بپوشن تا تموم بشه، میشه مذهب ملاحین و متعرفینه. میگه این تنعم در دنیا دارن بعضیاشون. بعضیا میگن خیال میکنن که میفهمن که مقصود انواع میشه، میگه یه ده جمع میکنن، انقدر جمع میکنن، نمیفهمن بالاخره باید این دنیا استفاده بکنی، عمرشون تمام میشه تو جمع کردن، استفاده نمیکنن. یه ده فکرشون بالاتره، میفهمن نه بابا بالاخره دنیا همش جمع کن دیگه لذت ببره، رشد میکنن، میگن یه مقدار جمع کنیم کیفشو بکنیم، به همین منوار عمرشون تمام میشه. طایفه سوم اقسامو میگه، خیلی مطلب قشنگی اگر شد با عزیزان کاملشو بخونید. میگه بعضیا میفهمن که مقصود این نیست که انسان بدبخت بشه، باید شهواتشو بالاخره در دنیا استفاده بکنه، لذا بخشی از پولها رو صرف میکنن، میرن دنبال لذتهاشون و خلاصه، ولی خلاصه از آخرت و حقیقت خودشون غافل میشن. بعضی رو گمان میکنن تو جمع کردنه لذتشون میبرن، گنج جمع میکنن، سختی میکشن در سفرها و روز و شب و بیداری و در اعمال شاقه، یکسبون و یجمعون ولی یأکلون الا به قدر ضرورت، سختی میکشن. این هم که مرگ میاد پولها میمونه، دیگران استفاده میکنن. و جالب اینه که عده زیادی هم اینو میبینن که فلانی تریلیاردر شد، چقدرشو خورد، چقدرشو مصرف کرد، چقدر موند، میگه عبرت نمیگیرن، باز همین راهو میرن. میگه بعضی هم گمان میکنن سعادت در خوشنامی است و انطلاق الالسن به سنا، مردم چند تا بازدید داره سایت، اینا رو دنبال میکنن. میگه اینا سختی میکشن، از لذت زندگی میزنن معایش، تا اینکه برن مردم اینا رو تحویل بگیرن. بعضی ها گمان میکنن که راهش اینه، باید برن تو حکومت، مردم رو زیر دست بگیرن، فکر میکنن سلطه بر مردم قدرته، درباری میشن، میرن دنبال مراکز قدرت رو تا بر مردم تسلط پیدا کنن. میگه بعد میگه اگه بخوام همه اقسامو بگم خیلی ها میشن، ولی بسیار همه گمراهن. میگه حدود 70 فرقه میشن، فقط یه تعداد میفهمن. اگر کسی بفهمه وجه حاجت به این اسباب دنیا چی بود، زن برای چی بود، بنین چی بود، ثروت برای چی بود، میگه فلا یخود و فی شغل و حرفتن و عمل الا و هو عالم به مقصود، تو هیچ کاری وارد نمیشه الا به اندازه که میدونه به دردش میخوره، میفهمه مقصود چیه، قوت بدن، پوشوندن بدن. میگه اگه کسی فهمید نه اونقدر کم میذاره مثل بعضیا که از دنیاش بیفته، نه مثل بعضیا اینقدر اضافه میده که از آخرتش بیفته. نه مثل بعضی ها به قصه دنیا مبتلا میشه، نه مثل بعضی ها به فخر و غرور به دنیا مبتلا میشه. میگه ولی خود اینا وقتی اینو فهمیدن، حالا شیطان تازه میاد تو میدان. این باشه برای فردا. میگه این طایفه‌ای که فهمیدن دنیا برای چیه، اینو دقت کنید، خیلی عبارتش قشنگه. میگه فعر از وان دنیا، اینا میفهمن دنیا اضافهش خوب نیست. میگه فحسد هم و شیطان فلم یترک هم، ولشون نمیکنه و ازل هم فل اعراض. خود اینا تازه اقسامی میشن. بعضیاشون افراط میکنن، میگن بابا دنیا به هیچ نمیارزه. شعرهایی میخونن، به دردستان قبضر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کلهی با خاک میگفت که این دنیا نمیارزد بکای، ولش کن، تارک دنیا میشن. تا جایی که اگر جواز پیدا کنن خودکشی میکنن، ریاضت های زیاد میکشن، ول میکنن، قضا و زن و شهرت و اینا یه طایفن. اینا دنیا فهمیدن پوچه ها، ولی نفهمیدن راه کجاست. باشه برای فردا انشالله. این تیکر اگر بشه فردا بخونیم بهتره، گرچه یه خورده باقی مونده، ولی زحمت عزیزان زیاد میشه. باشه فردا جمعه هم هست، شاید خیلیاتون نیاین ها. چیکار کنیم، بخونیم یا بمونه؟ بزنید یه دقیقه بکنیم چند صفحه مونده. چند صفحه؟ یه صفحه مونده. بخونیم یا تمومش؟ اونایی که میگم بخونیم یه صلوات بفرست. میگه تا اونجا میرسن برای خلاص از این دنیا خودکشی میکنن. ذهب توا میگه مرتضای هندی، حکمت هند به اینجا رسیده، چون انبیا نداشتن، نبی نداشتن. ته تمدن‌های سالم به اینجا رسیده. میگه ریاضات میکشن، شهوت رو میکشن، مجاهده به نفس میکنن، انقدر ریاضت میکشن. بعضیاشون میخوان صفات بشری رو از حیوانی نمیخورن، گیاهی میخورن، به قدر ضرورت میخورن، کم میخورن. میخوان تو زن برن و تو این حالت ها میخوان آزاد بشن، یه اسمایی میذارن. این ته تمدن حکمت بشری ها، تمدن و حکمت بشری. میگه بعضیشون هلاک میشن از شدت ریاضیات، بعضیاشون خل میشن، فسد عقل هو و جن مجنون میشن، بعضیشون مریض میشن، راه عبادت و بندگی از بین میره. بعضیاشون هم نمیتونن صفات و بالکل از بین ببرن. بعضیاشون تو این مسیر فریب شیطان رو میخورن، دوباره بر میگردن سراغ دنیا. بعضیشون وقتی میبینن کندن ممکن نیست، خوب دقت کنید، وقتی میبینن کندن کلن ممکن نیست، یا خل میشن یا باید خودکشی کنن، میگن که خب نمیشه که بابا، سخته، اصلا ممکن نیست، سعادت ممکن نیست. قائل میشن به استحاله سعادت، میگن خودسازی ممکن نیست و میگن از شر تلبیسه، اصلا لا اصل، منکر میشن، مرتد میشن، رو به الحاد و زندقه میارن، میگن احکام دینی واقعی نیست، قابل تحقق نیست. بعضیاشون نه، میگن که خدا هست، ولی بابا این تکالیف یه خورده سخته، خدا همینقدر میخواد ما نماز بخونیم. میگن خدا این تعبو نمیخواد، فقط میخواد ما عصیان نکنیم، خیلی شلوغ نکنیم. دوباره برمیگردن سراغ دنیا، متدینینی که بازگشت کردن به سوی دنیا. میگن مگه میشه همه اینا رعایت کرد؟ نمیشه دیگه، خدا هم که سخت نمیگیره. بعد میگه خدا که این اعتبار حیث تقدو ان الله مستغنن عن عبادت العباد، که ما خدا که نیازی به عبادت ما نداره، کریمه، ما یسا ما داریم اضافه میکنه و میبخشه. بعضی دیگه هم میگن نه، غرض این بود که ما علی رو بشناسیم، حصلت المعرفه. میگن غرض از عبادات مجاهده بود، که و عبد الله ها حتی عطا کل یقین، وقتی به یقین رسیدی، معرفت رسیدی، دیگه اسباب لازم نیست. فترک و سعی و العباده، میگن دیگه عبادت لازم نیست. اینا میگن مرتضی هستن اینجوری هستن. بعضا ما اینجوری هستیم. بعضی قرائت های توحید ولایه ما هم همینه، همینقدر که ولایت علی رو داری کافیه، دیگه مهم نیست هر کار میخوای بکنی بکن. دنیا رو خدا برای مؤمنین آفریده. قل من حرم الله زینت الله اخرج لعباده، کی حرام کرده این زینت ها رو؟ قشنگ صریح میگه ها، حال تو بکن، کیف تو بکن، اینجوری میگه. قرائتش این میشه. بعضی ها میگن نه، این مردم عوام خلقه، عوام باید عبادت کنن، ما بفهمیم کافیه. میگه باز این مذاهبم بیش از 70 تا سگه بخوام همه رو بگم تموم نمیشه. خلاصه میگه انما ناجی منها، نجات پیدا کننده فقط فرقه واحد است و اون کسی است که سلوک میکنه سلوک رسول خدا و اصحابش و آلشو، ولا یترک الدنیا بالکلیه، نه دنیا رو کلا رها میکنه، ولا یغمع الشهوات بالکلیه. سخت ترین رو هم همین اعتدال، اهدنا الصراط المستقیم، نه این ور نه اون ور، به اندازه کفاف و عفاف کافیه و حفظ عفت به او قائمه انجام بشه، اضافهش ترکش. اما دنیا از دنیا به قدر توشه میگیره، شهوات اونهایی که مادون ما ورای شر غمش میکنه، اونی که مادون ما ورای عقل در چارچوب عقل و شر نیست ترکش میکنه، تمام شهوات رو دنبال نمیکنه، همه شهوات هم ترک نمیکنه، به اندازه و میزان یتبع العدل ولا یترک کل شی من الدنیا، همه دنیا رو ترک نمیکنه، همه دنیا رو هم دنبال نمیکنه، بلکه مقصود از خلق دنیا رو میدونه، حدش رو میفهمه، میفهمه چیزی که او رو باید بهش آرامش برسونه. ملاک حضور قلب برای عبودیت، دنیایی که حضور قلب منو برای خدا خوب بکنه دنیای واجبه، لازمه، خوبه. دنیایی که حضور قلب منو داره به هم میزنه دنیای زائده. و رصد میکردن میگفتن از اون موقعی که اینو خریدم دیگه حواسم خوب نیست، این ماشین خیلی داره حواسم پرت میکنه. خدا رحمت کنه استادی دری، یادمه تحریک ما هم باز شد، یه باغ خرید شهریار، اینو یه بار دیگه هم فکر کنم رو منبر گفتم، اومد گفت حاجی آقا میخوام بفروشمش، گفتم چرا؟ گفت دوره، بچه خریدم که بچه ها برن، بچه ها هم که نمیرن، بچه ها هم اینجوری هن میرن اردو، جایی که ما نخریده باشیم، تا بخریم دیگه اونجا اردو نمیرن، اینجوریه اردوگاه های ما هم اینجوریه، بچه ها تا اونجا رو بخریم دیگه اردو اونجا نمیرن. میگن نه، کلن نیم کره جاش عوض شد، منطقه خوب اونوره. حالا داستانیه، حریصون الان ما منع این شکلیه. بله خدا یه جمله گفت خیلی برام شیره بود، گفتش که فلانی اصلا این مشغلم زیاد شده، حواسمو داره میگیره، اینقدر خاصیت نداره. من یه پرانتز باز کنم، بعضی تنبلن اصلا حوصله ندارن، اونا رو نمیگم ها، اونا این استفاده رو نکنن، اونا یه درمان دیگه دارن، نه قشنگ میفهمه 24 ساعت دارم کار میکنم، این اضافه است، این در جهت صلاح معاد من نیست، این کار آخرت من رو درست نمیکنه، بلکه داره توجه به آخرت رو بر من سخت میکنه، یه نوع ترک میکنه. تا اینکه فارغ بشه قلب از شغل بدن و اقبال علی الله پیدا کنه، با ذکر و فکر و طول عمر تمام اون مسیری که خدا براش خواسته برای بندگی بتونه طی بکنه. بعد میگه لا یعلم، تفسیر این مطلب ممکن نیست الا به اقتداء به فرقت ناجیه، اقتداء کنه به فرقه ناجیه از اون 73 فرقه، همون فرقه‌ای که اعتقاداتشون صحیحه، پیرو رسولن، ائمه هدا هستن در قول و افعال، یأخذون الدنیا للدین، لا یأخذون الدنیا للدنیا، نه کلن از دنیا کندن، نه اقبال کردن به دنیا، نه در افراط در تعامل با دنیا هستن، نه در تفرید. میفهمن سن داره، هر چیزی سنی داره، زمانی داره. با خرابات نشینان چون نشستی ز کرامات، ملاف هر سخن وقتی و هر نکته مکانی، میفهمید کیه زمان پول، کیه زمان ازدواج، کیه حدش چی، اینا رو میفهمن، در افراد و تفرید نیستن، بلکه کانو بین ذالک قواما، آیه قرآن میاره، و هو العدل و الوسط بین الطرفین و هو احب الامور الالله، بهترین چیز، محبوب ترین چیز در نزد خدا عدل و اعتداله. اللهم ربنا اهدنا صراط المستقیم، که یکی از مهمترین مسائلش، بچه ها عزیزان بدونید، تعامل با دنیاست. اصلی ترین مسئله ای که مردم در اون مسئله غلط جواب دادن، یک، حد وسط رو نتونستن پیدا بکنن مسئله تعامل با دنیاست. چرا؟ چون زوینا للناس حب الشهوات، از این ور کشش زیاد، ابتلا سخت، از این ورم راه یه خورده هزینه داره. البته به نظر میرسه ابتدا راه ساده است، انسان با رفت و برگشت ها ایجاد تردید میکنه، با عهد شکنی ها غریزه رو تقویت میکنه و قدرت شیطان رو در این مسئله بر انسان بالا میبره. ولی اگر انسان اصول رعایت بکنه انشاءالله هدایت ساده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.